جایی که این غار از نظر موقعیت جغرافیایی داره و حالا ادامه میدیم مسیر رو برای ورود به یکی از دهلیزهای این غار. گروه 5 نفری ما در حالی که با احتیاط تمام قسمت‌های مختلف رو داره بررسی می‌کنه، چرا که ممکنه هر لحظه حفره‌ای در جلوی پای ما مشاهده بشه و احتمال سقوط در اون، خیلی با دقت و نفر اول در حالی که تمام مسیر رو بررسی می‌کنه و زیبایی‌های این غار رو که واقعاً شگفت‌انگیز هست می‌بینه پیش رو و در نهایت ادامه راه به طرف جلو. حدود 15 متر در حالی که ناگزیریم بدن رو به طوری بگیریم که از شیارهای باریک اینجا رد بشیم، به حفره‌ای می‌رسیم که در واقع حالت گلو داره و گلوگاه این غار هست برای دسترسی به قسمت بعدی اینجا، جایی که باید لوازم و وسایل اول بفرستیم اونور و بعد بخزیم و داخل قسمت بعد و در نهایت دهلیز بعدی بشیم که افراد بایستی از اینجا عبور بکنن و بعد از اینکه این 5 نفر حرکت خودشون رو به این قسمت انجام میدن وارد فضای بعدی میشیم. خوشبختانه با توجه به اینکه ما در واقع زمان مناسبی رو برای بازدید از این غار انتخاب کردیم، گلوله کمتری هست و به راحتی مسیر رو ما ادامه میدیم. بعد از اینکه از این در واقع دیافراگم تنگ عبور کردیم وارد فضای جدید میشیم و اینجا تاریکی واقعا بی‌نظیر هست، چرا که هیچ چیزی دیده نمیشه، چراغ رو خاموش میکنیم و یک لحظه در واقع میریم ببینیم که این دنیایی که میلیون ها سال در اینجا نهفته هستش به چه شکلی زندگی خودش رو ادامه داده. بعد از مدتی، بعد از اینکه بررسی میکنیم وسایل و لوازم خودمون رو، مجدد چراغ ها آماده و روشن و به طرف امتداد مسیر. کمی جلوتر در قسمت سمت راست ما حفره‌ای مشاهده میشه و خیلی با احتیاط نزدیکش میشیم. بله، دقیقا اینجا چاهی قرار داره که بایستی ما به اعماق اون سفر کنیم. بلافاصله آماده میشیم و گروه بعدی، یعنی در واقع دو تا تیم تشکیل میدیم، یک گروه دو نفره برای ادامه مسیر به سمت چپ و در نهایت گروه سوم آماده میشه برای ابزارگذاری و فرود از چاه. در نظر داریم در حداقل زمان ممکن با توجه به شرایط خاصی که هست بتونیم حداکثر کارایی رو داشته باشیم. به این ترتیب دو نفر ادامه میدن مسیر رو و بعد از حدود چند متر به انتهای مسیر میرسن و گروه دیگه هم که آماده هست برای فرود و به طرف پایین سرازیر میشیم. تنابه فرود میریزیم و اینجا بایستی که بریم به پایین چاه و ببینیم که تا کجا ادامه داره. یادمون نمیره که باید تای تنابمون حتما گره بزنیم و ابزارهای خاصی رو به کار میبریم که اگر در واقع تناب ما با توجه به وضعیت ناشناخته چاه به انتها نرسید، فردی از تای تناب خارج نشه و سقوط نکنه. این بسیار نکته حائز اهمیتی هستش که باید همه غارنوردا بهش توجه داشته باشه. خب ادامه میدیم مسیر رو و به طرف پایین حرکت میکنیم. Thank you. در واقع به انتهای مسیر رسیدیم. بعد از طی 37 متر مسیر که به صورت مستقیم به طرف پایین میره و در واقع چاهی به عمق 37 متر به پایین میرسیم و اینجا یه حفره‌ای وجود داره و کنکاش میکنیم ببینیم که میتونیم راه دیگه پیدا بکنیم و به اعماق غار دسترسی پیدا بکنیم. چند تا حفره در گوشه کنار هستش که مجالی برای ورود نمیده و چرا که این حفره‌ها تنگ هست و شاید نیاز به بررسی بیشتری داره و اگر لازم بشه این حفره‌ها رو ما در یک موقعیت دیگه‌ای بازش بکنیم، چرا بسا که ممکنه این چاه تا عمق بیشتری ادامه پیدا بکنه. در نهایت این حرکت با توجه به یک حرکت شناسایی و هدف شناسایی که ما داشتیم پایان پیدا میکنه. در اینجا ویژگی‌های خاصی که این غار داره، استلاگمیت و استلاتیکتایی که هستش، واقعا بی نظیره و نشون میده که این غار هنوز در حال فعالیت هست و چکیده و چکندگی هایی که هستش اونجا هنوز داره فعالیت خودش رو انجام میده و در واقع حیات این غار و سنگسازیش ادامه داره. بلافاصله آماده میشیم و مسیر رو بایستی که با صرف انرژی زیادی طی بکنیم و به بالا برسیم. اینجا از ابزارهای خودمون که ابزارهای خاص این کار هست، یعنی یومار که اغلب کوهنورده و غارنورده بهش آشنایی دارن، مسیر رو به طرف بالا ادامه میدیم و میریم که این غار رو برای بازدید در بار دیگه و توی برنامه دیگه انشالله به موقعیت‌های ناشناخته دیگه ایش دست پیدا بکنیم. در قسمت بالای غار، در قسمتی که دو نفر دیگه از دوستان ما حرکت کرده بودن، نشانه‌ای وجود داره که احتمال بسته شدن دهلیز نهایی غار رو میده. یعنی در واقع فعالیت سنگسازی به گونه‌ای هستش که این غار رو در حال بسته شدن نشون میده. در هر صورت بعد از گرفتن تصاویر زیبایی از این غار شگفت‌انگیز و جمع‌آوری نمونه‌هایی که ما می‌بایستی رو بررسی و تحقیق کنیم، آماده می‌شیم که به طرف بیرون از غار عزیمت کنیم. خدا نگهدارشون.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. در خدمت شما همراهان خوب و ارجمند شبکه رادیویی ورزش هستیم.
ای زیبای خدایی، دور از یاران کجایی؟ من سرگردان به دریا، با امید رهایی. آه من تنهای تنها، کی بشنوی تو آوای مرا؟ ای رویای جوانی، ای عشق آسمانی، دل میگوید نهانی از عشق جاودانی. آه در این تیرگی ها، روشنگری تو دنیای مرا. ای جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو تا بازایی. ای جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو بازایی. مهتاب بهاران، جان بخشا همچو باران، کی خورشید تو تابد بر ما چشم انتظاران؟ آه من تنهای تنها، کی بشنوی تو آوای مرا؟ ای عشق آسمانی، دل میگوید نهانی از عشق جاودانی. آه در این تیرگی ها، روشنگری تو دنیای مرا. ای جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو تا بازایی. ای جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو تا بازایی.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
کانون تندرستی.
به نام خدا، سلام. با برنامه کانون تندرستی از شبکه ورزش در خدمت شما شنونده محترمیم. از نام برنامه هم پیداست، هدف ما سلامت و تندرستی شما شنوندگان محترم. این برنامه به سه بخش کلی تقسیم میشه که خدمتون معرفی میکنم. بخش اول پیام های سلامت و تندرستی. بخش دوم ورزش سالمند. و بخش سوم پاسخگویی به سوالهای شما شنونده محترم. اما کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا بیات هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابقه رشته دو و میدانی که خدمتشون عرض سلام و ادب میکنیم. آقای دکتر سلام، به برنامه خودتون خوش اومدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و با آرزوی تندرستی برای شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم خدمت اونا. امیدوارم که نکاتی رو که در رابطه با تندرستی خدمتشون ارائه میدیم و برخواسته از نظر پزشکان شاخه اسپورت مدیسن مورد استفادهشون قرار بگیره.
آقای دکتر، در مورد کنترل وزن صحبت میکردیم در برنامه‌های گذشته. من اگر اجازه بدید یک نکته رو در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان عزیز بگم. امروز افتخار داشتیم در یکی از مدارس تهران برنامه‌ای ضبط میکردیم که اون مدرسه امکانات ورزشی بسیار مناسبی داشت و آقای دکتر برای بنده خیلی جالب بود که دیدم به شدت میزان اضافه وزن در این بچه‌ها کمتر از دیگران هست. حرکات ورزشی رو بهتر انجام میدن، ضمن اینکه نکاتی رو در مورد حرکات اصلاحی هم در گوشه و کنار سالن ورزش مدرسه میشد دید و مربیان به شدت تاکید داشتن که روی رشته‌های ورزشی خاص به صورت تخصصی کار بکنن و واقعاً بچه‌هایی که در اون مدرسه بودن از نظر سلامت جسمانی و شادابی کاملاً مشخص بود که نسبت به بچه‌های دیگه یه سر و گردن بالاتر هستن.
بله، اصل تربیت بدنی شاید بگیم بیش از 60 سالی هست در دنیا برای کودکان در مدارس ابتدایی، حتی در پیش از دبستان، یعنی پیش دبستانی کودکستان ها تاکید میشه و حتی نسخش هم نوشته شده است. کتاب های هالیس فیت در دنیا منتشر شده، چاپ شاید بگیم در کشور ما هم چاپ 12 هم میشه، ولی اگر همینطور که میفرمایین اجرا بشه به واقع باید تبریک گفت به اون مدارسی که با این همه مشکلات تونستن پدیده‌ای به نام فعالیت بدنی رو وارد زندگی دانش آموزان بکنن و اینها تا آخر عمر سلامتیشون مدیون همین دوره های رشده و این خیلی مهمه. انشالله که همه مدارس ما بتونن یه چنین فرایندی رو در نظر بگیرن، به خصوص که روی کنترل وزن ما در جلسه گذشته هم اشاره کردیم کودکانی که حتی اگر پرخوری هم داشته باشن ولی با فعالیت بدنی اینچنینی که شما فرمودین در مدارس، مطمئنن اینها سلول های چربیشون در یه حدی تکثیر خواهد شد و زیاد نخواهد شد، ضمن اینکه سلامتیشون تا پایان عمر حفظ خواهد
تضمین میشه. آقای دکتر، واقعا آدم ناراحت میشه چون این مدرسه مدرسه غیر انتفاعی بود و استخر مجزا داشت، سالن بسکتبال، بدمینتون، کاراته و تکواندو و تدریس خیلی از رشته هایی که شاید بچه ها خیلی علاقمند باشن، مثل اسکیت و رشته های دیگه. و این جای سوال هست که چرا مدارس دولتی حداقل امکانات رو به صورت مجتمع جایی ندارن هر منطقه داشته باشه که اون بچه‌ها بتونن هفته یک بار حداقل استفاده بکنن، که ما پنجشنبه جمعه ها رو داریم تعطیل می‌کنیم.
بله.
برای مدارس حداقل یک روزش رو اختصاص بدیم به تربیت بدنی.
بله، ما در بسیاری از کشورها فرهنگسازی و سیاست‌گذاری دولت روی ورزش یعنی سلامتی مردم، یعنی منجر به این خواهد شد.
آیا دکتر واقعا، حالا بحث آماری نمی‌خوایم بکنیم زیاد در این برنامه، اما این هزینه هایی که میشه در واقع به جای هزینه میشه گفت سرمایه گذاری داره میکنه دولت یا مراکز آموزش؟
روی اقتصاد کشور در بلند مدت اثر مطلوبی داره. بسیاری از هزینه های گزاف مثل عملهای جراحی، مصرف داروها، مشکلات روحی روانی، بیماری هایی که منجر به مرگ و میر خواهد شد، حتی روی افراد متخصصی که دولت سرمایه گذاری کرده، اینها متخصص شدن، طول عمرشون به اون حد طبیعی نخواهد رسید اگر این فعالیت های ورشی نباشه، این سرمایه ها، این هزینه گذاری ها نباشه.
آیا دکتر اگر صادقانه بخوایم صحبت بکنیم در این زمینه، فکر میکنید این نسل جدیدی که قرار هست میان سال بشن در آینده و بعد هم به حال کهن سال قطعا خواهند شد، میزان عمرشون آیا نسبت به دوره‌های قبلی کمتر خواهد بود یا بیشتر؟ ضمن این که آیا میتونن همونقدر مثمر ثمر باشن و هزینه‌های درمانیشون به نظر شما بیشتر خواهد شد یا کمتر؟
متاسفانه همین آماری که خود وزارت بهداشت و درمان داره میگه ما سن سکته‌های قلبی 10 سال جوان شد، یا
10 سال،
بله، هر چند سال یه چنین پدیده رو داره آمار میده، یا وقتی آمار میده که حدوداً 70% افراد جامعه ما دچار اضافه وزن هستن، داره اینو تایید میکنه که بیماری ها در آینده بسیار زیاد خواهد شد، به خصوص که ما در حقیقت یه بحثی داریم به نام تغذیه مناسب که اون هم کیفیت مواد غذایی شاید خوب نباشه، آنچنان مثل سابق نباشه. بعد یکی فشارها و استرس‌های روحی که حالا ناشی از درس و کتاب خوندن و مطالعه بیش از حد باشه، و یکی هم عدم تحرک بدنی. این سه عامل دست به دست هم بدن، می‌بینیم که ریشه‌های اضافه وزن هم بعضی از بخشش هورمونی عصبیه، بعضیش هم کمبود تحرک، بعضی هم تغذیه نامناسب. همین سه عامله که داره نسل آینده ما رو متاسفانه یه مقدار نگران کننده کنه برای ما، که اینها بیشتر معتاد به دارو و در حقیقت عمل جراحی و مشکلات دیگه نشن.
بعد اصرار تأسف کرد در گذشته اگر میگفتن جوانی در خانه متاسفانه سکته کرده و فوت کرده همه تعجب میکردن، ولی الان وقتی میگن مثلا فلان کس در سن 30 سالگی یا 40 سالگی سکته قلبی یا مغزی کرده، به اون صورت کسی تعجب نمیکنه، فقط اظهار تأسفش باقی مونه. و انشالله که با راهکارهایی که در این گونه برنامه‌ها شنوندگان عزیز مطرح میشه، خودتون به فکر سلامت خودتون باشید، حتی اگر احساس میکنید که امکانات ورزشی پیرامون شما کم هست یا اینکه تخصص ورزشی در کنارتون نیست که بتونید استفاده بکنید از اون تخصصها. بنابراین همراه شبکه ورزش باشید و برنامه کانون تندرستی. عذرخواهی میکنم از آقای دکتر بیات، شاید صحبت‌هایی ایشون می‌خواستن مطرح بکنن، اما سوالات بنده باعث شد که این صحبت‌ها موکول بشه به برنامه بعدی. بخش دوم برنامه رو بشنوید. خدمتتون دسته از عزیزانی که برنامه‌های کانون تندرستی رو پیگیری می‌کنن بگم که ما توصیه‌های طلایی برای دیابت رو در بخش دوم، بخش ورزش سالمندی و بیماری‌های مرتبط با این سنین پیگیری خواهیم کرد. اما اون دسته از عزیزانی که شاید از امروز شنونده این برنامه هستن، قطعاً اگر همراه ما باشن نکاتی که در برنامه‌های گذشته هم گفته شده به صورت خلاصه رو میتونن بشنون و انشالله که همراه ما خواهید بود. شنونده محترم آقای دکتر بیات، ورزش سالمندی، بیماری‌های مرتبط با اونها و توصیه‌های طلایی برای افراد دیابتی.
بله، همونطور که ما در مباحث گذشته اشاره کردیم، در بخش سالمندان ما یک زندگی متعادل توأم با تندرستی برای اونها رو شامل تمرین و فعالیت‌های بدنی، تغذیه مناسب و پیشگیری از بیماری‌ها قلمداد کردیم. در اینجا افرادی که دچار در حقیقت دیابت میشن باز یه توصیه هایی برای اینکه کنترل بشه این دیابتشون حتی تا پایین عمر و نگرانی نداشته باشن مطرح کردیم. اما افراد دیابتی که خیلی زود خودشون رو مایوس دیدن و دست از زندگی شستن و حتی برنامه غذاییشون هم رعایت نکردن خیلی زود دچار مرگ شدن. به همین دلیل که این رو توجه داشته باشین میتونن دیابتی های عزیز از امروز تصمیم بگیرن این فعالیت بدنی رو حالا به صورت پیاده روی یا ورزش در زندگیشون وارد بکنن که ما در بحث های بعدی به اون خواهیم پرداخت. در توصیه های طلایی تغذیه ای ما خلاصه ای از 14-15 مورد قبلی رو ما اشاره بکنیم این بود که سعی بکنن غذاهای همه گروه ها رو استفاده بکنن. این نیست که بگن یک گروه رو حذف بکنن. 6 وعده در روز به صورت 3 وعده اصلی و 3 میان وعده غذاشون رو مصرف بکنن. بنزه کافی سبزی ها و میوه‌جات وارد بکنن. از نمک کمتر استفاده بکنن و به جز از ادویه ها استفاده بکنن. مصرف تخم مرغ رو 2 بار در هفته بکنن و روغن ها رو گفتیم از روغن‌های مثل زیتون و آفتابگردان، ذرت، کنجد اینا بیشتر استفاده کنن و رعایت وزن مطلوب. اگه می‌بینن دارن روز به روز اضافه میشن این خیلی عامل براشون منفیه. بنابراین سعی بکنن وزنشون رو کنترل بکنن. مورد بعدی که امروز اشاره می‌کنیم مصرف سیب زمینی و هویج و آردهای سفید در حقیقت میتونه
مضر باشه.
بله برای و میتونیم بگیم گاهی اوقات ممنوع حتی باشه.
آیا تو یعنی اونهایی که بیشتر تیره هست یعنی حتی نان سیاه و نان جو میتونه بهتر باشه برای
بله برای بله اونها سبوسدارا در حقیقت مدت هضم رو در روده و گوارش بالا میبره کمتر جذب میشه خیلی کم ازش جذب میشه و بیشتر دفع میشه ضمن اینکه احساس سیری هم به فرد میده. ولی این موادی که خدمتتون گفتیم در حقیقت در اونایی که قند بالایی دارن معمولا ممنوع بدنی که این مواد به سرعت قند خون رو بالا میبرن و اون موادی که شما فرمودین آقای اکرامی اینا خیلی دیر خیلی کم هم جذب میشه خیلی دیر قند خون هم اگه قرار بالا ببرن
ویتامین های بیشتری هم ظاهرا همراه خودشون دارن
چون
همراه
بله ویتامین بی بیشتری دارن میتونه کمک کننده باشه براشون. چشم پوشی کردن از مصرف قندهای ساده قند و شکر و شیرینی اینا رو بهش میگن قندهای ساده و همونطور که بعد اشاره باید بکنیم باز مربا آرد سفید و ژله اینا توصیه میشه که این مواد رو از حقیقت سعی کنن کم بکنن و حذف بکنن.
آیا دکتر خرما تو